خیر و دلتون شاد دوستان عزیز همیشه همراه و اما نوبت میرسه به برنامه مروارید شرق که به مدت 59 دقیقه از گروه جامعه تقدیم شما میکنیم.
مروارید شرق
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین، CRI و رادیو فرهنگ. به نام خدا، خانم ها آقایان، سلام. با برنامه مروارید شرق، کاری مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین، CRI همراه شما هستیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان شنونده. خوشحالیم که امروز هم با برنامه مروارید شرق در خدمت شما هستیم.
و اما آنچه که امروز خواهید شنید. ابتدا اخباری از کشور چین رو تقدیمتون خواهیم کرد. در ادامه با روایت‌های چین همراهتون هستیم.
روی خط پکن که توسط همکارانمون در رادیو بین‌المللی چین تهیه میشه و تجربه چین.
لذت موسیقی بخشیه که شما میتونید شنونده قطعات زیبای موسیقی چین باشید. در ادامه شینجیانگ امروز هم به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ می‌پردازه.
بخش نگاهی به چین درباره دانستنی‌ها، آداب و سنن و طب سنتی چین. نمایش بر اساس افسانه‌ها و داستان‌های چینی و بخش گزارش.
در این لحظه میخواییم از طریق امواج سفری داشته باشیم به چین و همراه باشیم با همکارانمون در رادیو بین المللی چین CRI که خبری رو تقدیم شما خواهند کرد.
گزارشی از چهارمین نشست کمیته سراسری دهمین دوره انجمن هنر و ادبیات چین در روز چهارشنبه 26 دی حاکی از آن است که در سال 2018 این انجمن با گسترش تبادلات بین‌المللی هنر و ادبیات در زمینه معرفی و گسترش فرهنگ چین در خارج به دستاوردهایی رسیده است. در سال 2018 این انجمن در هند و روسیه هفته هنری چین امروز و در بروکسل چهارمین جشنواره هنری چین و اتحادیه اروپا را برپا کرده و برنامه‌هایی از جمله نمایش اپرا و درام چین در خارج، 11 جشنواره اپرا و درام چین در پاریس و 6 هفته اپرا و درام چین در آلمان و غیره را اجرا کرد. یکی از مسئولین انجمن هنر و ادبیات چین اعلام کرد که این نهاد در سال 2019 برای تقویت تبادلات فرهنگی غیررسمی با خارج همچنان برنامه‌های گوناگونی را برگزار خواهد کرد. بر اساس گزارش اداره ملی پست چین در سال 2018 تعداد محموله‌های پست پیشتاز چین با رشد 26.6% به 50.710 میلیون بسته رسید و درآمد آن نیز 603.840 میلیون یوان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 21.8% افزایش داشته است. مجموع ارسال درون شهری 11.410 میلیون بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 23.1% افزایش نشان می‌دهد. مجموع ارسال‌های برون شهری نیز به 38 میلیارد و 190 میلیون مورد رسید که در مقایسه با سال گذشته 27.5% افزایش داشته است. انجمن پیشبرد تجارت چین چندی پیش با انتشار گزارش توسعه اقتصاد نمایشگاهی چین در سال 2018 خبر داد درآمد بازار خدمات نمایشگاهی به عنوان فعالیت مهم جهت کمک به تجارت و سرمایه‌گذاری به 100 میلیارد یوان رسید و سهم آن در توسعه اقتصاد ملی و جامعه بیش از پیش ارتقا یافت. در این گزارش خاطر نشان شد در سال 2018 میلادی دامنه نمایشگاه‌ها در داخل چین بیش از پیش افزایش یافته و برگزاری نمایشگاه‌ها در خارج از چین نیز رشد باثبات داشته و این تعداد در کشورهای مسیر یک کمربند یک جاده بیشتر از دیگر مناطق است. 76 واحد از سراسر چین در 33 کشور در مسیر یک کمربند یک جاده 718 نمایشگاه برگزار کردند که 42.9% از مجموع را تشکیل می‌دهد. هفتمین دور سفر شخصیت‌های نامدار جاده ابریشم به چین چندی پیش وارد دهکده ساز قومی شینجیانگ در نزدیکی شهر کاشغر شدند. تاریخ این دهکده به 150 سال رسیده و اکنون بیش از 500 نفر از 273 خانواده مشغول تولید سازهای مختلف هستند و انواع سازها به 50 مورد می‌رسد. سال 2000 میلادی شورای دولتی چین این دهکده را دهکده اول ساز قومی شینجیانگ چین نامید. 12 مقام موسیقی سنتی قوم اویغور دارای تاریخ بیش از 1000 سال است و در میراث فرهنگی غیرمادی جهان ثبت شده است. شیاپور رحمان سردبیر اجرایی روزنامه دیلی سون چاپ بنگلادش گفت اکنون تمدن‌ها از جمله تمدن اقوام اقلیت در حال نابودی قرار دارند ولی دولت چین در حفاظت از فرهنگ اقلیت‌ها کار خوبی انجام داده است. رئیس انجمن خبرنگاران ازمیر ترکیه نیز گفت در جریان این سفر من نه تنها ترانه‌های سنتی دلنشین را شنیدم بلکه همراه با آنان رقصیدم زیرا که آهنگ آنان با آهنگ‌های ترکی شبیه است. از سوی دیگر نقوش فرش خانه من نیز با اینجا یکی است. هنرمندان مردم را به هم پیوند می‌دهند.
با برنامه مروارید شهر کاری مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI همراه شما هستیم. شما هم نظرها، پیشنهادها یا حتی انتقادهای خودتون رو میتونید برامون منعکس بکنید از طریق سامانه پیامک برنامه 30558 و یا با همکارانم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید با سامانه شماره 162. ما منتظر پیام‌های شما هستیم.
رسیدیم به بخش روایت ها. بشنوید، انشاءالله که میپسندید. آغوش باز خانه‌های قدیمی شانگهای در استقبال از میهمانان. بلوک‌های مسکونی قدیمی در منطقه هونگکو، شهر شانگهای همیشه برای پانجونگدان جذابه. چرا که در اینجا راه‌ها و کوچه‌ها پیچ در پیچ است و بازارهای کوچک هنوز حیات خود را حفظ کرده‌اند و خانه‌های به سبک معماری شیکومن، نوعی سبک معماری ترکیبی چینی و غربی مخصوص شانگهای همچنان به شکل 100 سال پیش هستند. این بانوی 30 خورده‌ای ساله در اینجا متولد و بزرگ شده. این محله واقع در شمال رود سوجو بلوک‌های مسکونی قدیمی فراوانی دارد و از جمله مناطق شهری است که فروشگاه‌های بزرگ و آسمان خراش در آن دیده نمی‌شود. به همین ترتیب آری از تورهای گردشگری است. پان می‌گوید حالا هوای باستانی اینجا را دوست دارم. در یکی از کوچه‌های اینجا به دنیا آمدم و بزرگ شدم و دوست دارم مهمان‌های من نیز در اینجا تغییرات شهر را حس کنند. پان صاحب یک مهمانسرای کوچک در یکی از کوچه‌های این محل به نام دونچاولی است. اینجا محل زندگی ادیبان معروف معاصر چین مانند چوچیوبای و لوشیون است.
خیابان 500 متری تینای به معنای عشق شیرین که تا مهمان سرای خانم پان تنها به اندازه 3 دقیقه پیاده روی فاصله دارد، پاتوق زوجهای محله است. آنها روی دیوارهای خیابان با دستخط شکسته نامها و تعهدات خود را می نویسند. بسیاری از زوجها معتقدند اگر با هم این راه را بپیمایند، عشق آنها نیز جاویدان و زندگی آنها سعادتمندانه خواهد بود و همیشه با هم خواهند ماند. خیابان دوالون خیابان دیگری از محل زندگی خانم پان، خیابانی فرهنگی مخصوص آبران است. در دو طرف خیابان کافه ها، نگارخانه ها و عتیق فروشی ها دیده می شوند. این خیابان نیز محل زندگی تعداد زیادی شخصیت‌های فرهنگی و ادیب چین در نیمه نخست قرن گذشته بود. مهمانسرای خانم پان 3 طبقه دارد و در قرن 20 ساخته شده است. این بنا به سبک معماری شیک و من که نوعی سبک معماری مرکب از عناصر معماری غربی مانند تراس و عناصر معماری چینی مانند حیاط محصور با دیوار و یک دروازه سنگی ساخته شده است. خانم پان در اتاق زیر شیروانی زندگی می کند. از تابستان سال گذشته او اطلاعات 4 اتاق خانه خود را در Airbnb وبگاه معروف اشتراک گذاری خانه منتشر کرده است. پان برای 8 سال در یک شرکت فرامرزی کار می کرد اما ناگهان به آغاز کسب و کار B&B علاقه پیدا کرد. او می گوید
من از کار تکراری خسته شدم و می خواستم فعالیت جدید را امتحان کنم. پان 2 سال پیش مهمان سرای خود را دایر کرد و در 2 سال گذشته با اجاره کردن خانه جدیدی از صاحب هنگ کنگیش مهمان سرای خود را گسترش داد. پان درباره این سابقه اش می گوید این خونه قدیمی رو خیلی دوست دارم چون که دقیقاً در خیابونی قرار داره که مراسم عروسی پدر و مادرم در اونجا برگزار شده. او این خانه را بازسازی کرده و از طریق سایت این خانه اکنون جز محبوب ترین خانه های اجاره‌ای در سایت است. خانم پان می گوید این را صرفاً کسب و کار نمی دونم چون ماهیت کار اشتراک گذاریه. من تو همین خونه زندگی می کنم و با مشتریام تعامل دارم و در تعیین برنامه گردشگری به اونها کمک می کنم و به داستانهای اونها گوش می دم. آقای فوجیی برای یک شرکت آگهی تجاری هنگ کنگ کار می کرد. او سال گذشته در مسافرت به شانگهای در خانه پان ساکن بود و به این خانه قدیمی و تاریخی شانگهای علاقه پیدا کرد. او بعدها استعفا داد و به این خانه برگشت و در آن مشغول به کار شد. فو مطالعه درباره کوچه های قدیمی و تاریخ شهر شانگهای را آغاز کرد. علاوه بر تبلیغ مهمانسرای پان، فو نیز بعضی وقتها در گردش مشتریان خود را همراهی می کند و به آنها درباره تاریخ شهر می گوید. فو می گوید داستانهای این شهر را خیلی دوست دارم و خانه های قدیمی و کهن شهر محمل فرهنگ و قصه های شهره. هر کوچه و خانه اینجا خود یک کتاب قصه است. قصه متفاوت با آنچه در روند جهانی شدن و سازندگی آسمان خراش ها خلق شده است. خانم پان در مهمانسرایش حتی یک کارگاه تهیه نوشیدنی سنتی ایجاد کرده. این از جمله هیجانات او پس از استعفا از کار اداری است. او بسیار دوست دارد که چگونگی تهیه نوشابه سفارشی را به مهمانان آموزش دهد. او در روز 18 هر ماه میلادی مهمانی نوشیدنی سنتی و هر سه‌شنبه مهمانی با موضوع فیلم برگزار می‌کند. خانم پان می‌گوید موقعی که از شرکت استعفا می‌دادم فکر می‌کردم با تصاحب و بهره برداری این مهمانسرا میتونم به راحتی جهانگردی کنم، اما برعکس حالا نمیتونم حتی شانگهای رو ترک کنم چون سفارش های زیادی مخصوصا برای شنبه ها و یک شنبه ها و تعطیلات تابستونی دریافت میکنم. او افزود این شاید برای من خیلی بد نباشه چون تو این مهمونسرا دنیا به دیدن من میاد.
اینجا تهران، جام جم، رادیو فرهنگ. شما شنونده مروارید شرق هستید. 30558 سامانه پیامک ماست. ما منتظر دریافت نظرهای شما هستیم.
بشنوید روی خط پکن رو که توسط همکارانمون در چین تهیه شده.
سلام عرض می کنم حضور شنوندگان گرامی، من لوران هستم. بخش روی خط پکن امروز من با همکارم خانم روی در خدمت شما هستیم. یادتون هست خانم روی قبلا هم مجری این بخش بود؟
بله، من هم درود به همه دوستان می رسانم. آقای لو، بحث امروز چیه؟
بله، امروز ما درباره دیپلماسی چین در سال 2019 صحبت می کنیم. سال میلادی جدید فرا رسید. دیپلماسی قدرت بزرگ با ویژگی چین صفحه جدیدی را می گشاید. در سال جدید دیپلماسی چین چه فعالیتی خواهد داشت، چه طرحی علاقه می دهد، چه فرصتهایی به همراه می آورد؟ با وجود تحولات پیچیده و متغیر بین المللی، جهان در انتظار آن است که از فرصت گسترش درهای باز چین بهره مند شود و همکاری دوستانه را با چین عمیق تر سازد. امید است ذکاوت چین به حل مشکلات بین‌المللی و منطقه‌ای و تکمیل مدیریت جهانی کمک کند. خانم روبه، لطفاً شما به طور خلاصه دیپلماسی چین در سال 2018 را برای ما مرور کنید.
بله، هنگام مرور سال 2018 همکاری و برد ویژگی روشن دیپلماسی چین محسوب می شود. همکاری بین‌المللی برای ساخت مشترک یک کمربند یک جاده عمیق‌تر شده و به نتایج درخشانی دست یافته است. تا به حال مبلغ کور تجارت چین با کشورهای مسیر یک کمربند یک جاده از 6 تریلیون دلار فراتر رفته، سرمایه گذاری در این کشورها به 80 میلیارد دلار رسیده و 240 هزار شغل برای این کشورها ایجاد شده است.
اما با نظر افکندن به سال 2019 یک واژه کلیدی دیپلماسی چین درهای بازه. چین ضمن پایبندی بر اصل همکاری و برد همچنان به اتفاق کشورهای مختلف در جریان درهای باز منافع مشترک را گسترش داده و در جریان همکاری فرصتها را به اشتراک می‌گذارد. خانم روی، من فکر می‌کنم در این مورد اول باید به دو رویداد مهم به عنوان دیپلماسی میزبان چین اشاره کنیم.
بله، یکی این که دومین مجمع سران همکاری بین‌المللی یک کمربند یک جاده به عنوان دیپلماسی میزبان مهم چین در سال 2019 نشان دهنده اهمیت ورود ساخت و ساز مشترک یک کمربند یک جاده به مرحله جدید است. چین کارهای مختلف تدارکاتی را با دقت به پیش سو خواهد داد، نظریات کشورهای مختلف مسیر را استماع کرده و با حصول به توافقات بیشتر و استحکام دستاوردها سازندگی یک کمربند یک جاده با کیفیت و استاندارد بالاتر و در سطح بالاتر به پیش خواهد رساند.
بله، این به جز این مجمع سران که شما اشاره کردی، دومین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین هم بسیار مهم است. میدونین که اولین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین که در سال گذشته برگزار شد به موفقیت بزرگ رسیده. بسیاری مؤسسات خارجی قرارداد برای حضور در دومین نمایشگاه آن امضا کردند. نیروی برگوه بازار و سود توسعه چین برای جهان قابل انتظار است. همانطوری که لوری پرسی، معاون رئیس دانشگاه نیو ورنس استرالیا گفته، چین نیرومند برای جهان فرصت‌های بیشتری فراهم خواهد آورد. نمایشگاه بین‌المللی واردات چین و مجمع سران همکاری بین‌المللی کمربند و جاده جزو فعالیت‌های مهم چین در راستای مساعدت به برقراری اقتصاد جهان باز است. لیان یوبین، محقق اندیشه پنگو گفت، در حالی که صدای حمایت گلایی تجاری و یک جانب گلایی بلند شده، درهای باز به ابتکار چین با انتظارات جهان هماهنگ بوده و اهمیت خاصی دارد. جهان نیز از سود درهای باز و توسعه چین بهره‌مند می شود.
با نگاه به سال 2019، این سال همچنین سال پیش برده همه جانبه دوستی و همکاری چین با کشورهای مختلف جهان خواهد بود. این سال هم مصادف با 70 سالگرد برقراری روابط سیاسی چین و روسیه است. سال 2018 تحت هدایت راهبردی سران دو کشور، روابط مشارکتی و راهبردی همه جانبه چین و روسیه در سطح بالاتر پیشرفت کرده و به دستاوردهای فراوانی رسیده است. سال جدید در مقطع 70 سالگرد برقراری روابط سیاسی چین و روسیه، تعمیق همکاری عملی دو کشور در ابعاد مختلف با انتظارات مشترک مردم دو کشور همخونی دارد و برای حفظ عدالت، صلح و ثبات جهان سهم بیشتری ادا خواهند کرد.
آره، سال 2019 جهان در موقعیت تاریخی قرار دارد. گزینه‌های کشورهای مختلف بیشک در مسیر توسعه آینده تأثیر خواهد گذاشت. چین همچنان نقش تثبیت کننده ای ایفا خواهد کرد و برای حل مشکلات جهان لایحه چین را علایه خواهد داد. در مسائل شبه جزیره کره، مسئله هسته ایران، افغانستان، سوریه و فلسطین، چین همچنان به اتفاق تلفهای مختلف برای حل مسائل به طور خستگی ناپذیر تلاش خواهد کرد تا به انتظارات جامعه جهانی جواب دهد.
آقای رو، شایان ذکر است وانگ ای عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین سپتامبر سال گذشته در نیویورک هنگام دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود گفت چی از ایران در راستای حفظ حقوق مسلم خود و مخالفت با استکبار یک جانبه حمایت و از حفظ برجام طرفداری می کند. پکن همچنان به همکاری و ارتباط با ایران ادامه خواهد داد.
بله، وزیر خارجه چین خیلی خوب گفته. تا این لحظه بخش لویحت پکن امروز ما هم به پایان رسید.
شما را به برنامه های بعدی مروارید شرق دعوت می کنیم.
شما شنونده مروارید شرق از رادیو فرهنگ هستید.
اما بشنوید تجربه چین رو.
سلام دوستان، در برنامه دستپخت چینی در بخش تجربه چین امروز با یک نوع رشته خوشمزه استان شنشی آشنا میشید. میگویند شیان مرکز استان شنشی بهشت غذا است. از آنجا که شنشی در مرکز چین قرار دارد، غذاهایش ترکیبی از مواد مختلف و مهارت‌های آشپزی از شمال و جنوب چین است. گردشگران در اینجا نه تنها می توانند طعم نان خرد شده در آب گوشت گوسفند در غذایی به نام یانگ رو پامو را بچشند و مزه غذاهای لذیذ دیگر مثل رو جیاما و لیانگ پی را امتحان کنند، بلکه از خوردن خوراکایی مانند مرغ سرخ شده، ماهی با سوپ سفید و غذاهای دیگر هم لذت می برند. اما بیانگ بیانگ میان یا رشته بیانگ بیانگ یکی از نمونه غذاهای شیان است که ارزش امتحان کردن دارد. فراورده های رشته برای مدت طولانی غذای اصلی مردم شیان بوده است. گفته شده است که بیش از 60 نوع رشته و 10 روش استفاده شده توسط سرآشپزهای محلی برای ساخت رشته خوشمزه در این منطقه وجود دارد. در میان انواع رشته ها اول توصیه می شود رشته بیانگ بیانگ را امتحان کنید. طول این نوع رشته با پهنای حدود 3 سانتی متری به 1 متر هم می رسد. بیانگ بیانگ میان به شما قدرت سادگی را نشان می دهد. تنها با یک قاشق غذاخوری چاشنی خوشتم سس سویا و سس بسیار تند و تازه رشته زخیم دستساز یک غذای لذیذ برای شما آماده می شود. اگر تا حالا این غذا را امتحان نکرده اید یا تنها اطلاعات کمی درباره آن دارید، احتمالاً شنیدن نامش هم برای شما باید عجیب باشد. در واقع بیانگ یک صدا واژه است و توصیفی است که از صدای تاب دادن رشته که صدایی شبیه بیانگ بیانگ در طول روند پخت و پز از آن شنیده می شود برای این خوراک انتخاب شده است. البته این اسم هم برای خود داستانی دارد. می گویند در دوران باستان مردی حکیم که روزگاری به تنگ دستی می رسد برای یافتن لقمه نانی از دیار خود خارج می شود. او پس از مدتی خسته و گرسنه مقابل یک رستوران فروش خوراک رشته بر زمین می نشیند. رستوران پر رفت آمد است و آشپز رستوران سخت مشغول درست کردن رشته و تاب دادن آن است. عطر رشته مرد حکیم را گرسنه تر می کند، اما او هیچ پولی برای خرید رشته ندارد. پس از مدتی فکری به خاطرش می رسد. او متوجه می شود که رستوران نامی ندارد. پس داخل می رود و به صاحب رستوران پیشنهادی می دهد. او می گوید نام این غذای خوش عطری که به مشتری ها می دهی چیست؟ صاحب رستوران پاسخ می دهد نامی ندارد، تنها رشته است. حکیم می گوید من برای رستوران و خوراکی که آماده می کنی اسمی انتخاب می کنم. در عوض تو به من یک کاسه رشته بده. صاحب رستوران می پذیرد. مرد حکیم در حالی که در گرمای دلپذیر رستوران رشتش را نوش جان می کند، به صدای گوشنواز بیانگ بیانگ تاب دادن رشته هم گوش می کند و اینگونه می شود که رشته به نامی می رسد و مرد حکیم نیز به لقمه نانی. این نوع رشته به عنوان یکی از 8 عجایب شگفت‌انگیز شنشی نیز شناخته شده است و به دلیل ضخامت و طول آن به عنوان کمربند هم توصیف شده است. رشته پهن و دستساز در اصل بخشی از وعده غذایی افراد فقیر در حومه بوده است، اما بعدها به خاطر کاراکتر منحصر به فرد واژه بیانگ نام آن مشهور شده است. بد نیست این را بدانید که واژه بیانگ پیچیده ترین کاراکتر چینی محسوب می شود. در هر حال اگر تنها یک بار این خوراک را امتحان کنید، متوجه خواهید شد که محبوبیت آن تنها به خاطر سادگی، عطر و طعم لذیذش است.
۳۵۵۸ سامانه پیامک مروارید شرق. ما منتظر پیام ها و نظرها و پیشنهادات شما هستیم. لطفاً با ما در ارتباط باشید و نظرهای خودتون رو به ما منتقل کنید. اما بریم سراغ موسیقی چینی در بخش لذت موسیقی.